توجه به پارامترهای مختلفی که میتونه پارامتر قیمت باشه، میتونه پارامتر کیفیت باشه، میتونه پارامتر سرویس و خدمات باشه. حضور در نمایشگاه‌های مختلف داخلی و خارجی رو در مد نظر قرار بدیم. نمایشگاه‌های مرتبط با محصولات خودمون رو در اقصانقاط مختلف دنیا بریم بازدید داشته باشیم یا حضور داشته باشیم تا ببینیم دیگران چه میکنن، چه تکنولوژی‌های جدیدی در جهت ساخت محصولات پیش اومده، چه محصولات جدیدی که ما امکان تولید و رقابت با اونها رو داریم و بازارهای داخلی و یا بازارهای صادراتی ما برای این محصولات نیازشون حس میشه، ما بیان تولید بکنیم. تولید مستمر، تنوع محصولات، توسعه دائم سازمان، اخذ استانداردهای ملی، استفاده از مشاورین داخلی و خارجی، احترام به سلایق مردم. ما ممکنه یه محصولی در یه جای دنیا ببینیم بسیار محصول پرفروش و بسیار موفقی بوده، اما این کالا و این محصول دلیلی بر این نمیشه که ما هم بتونیم این محصول رو در داخل کشور یا خارج کشور اینو بیایم تولید و ارائه بدیم. طبیعتاً باید سلایق داخلی و یا سلایق خارجی مردم کشورهای مختلف رو در نظر بگیریم. به عنوان مثال رنگ محصولی که از پارامترهای مهمیه که در کشورهای مختلف سلایق مردم حتی در داخل کشور خودمون در بخش‌های مختلفی از کشور عزیز ایران سلایق متفاوتی از مردم بر اونها حاکم هست. در یه جای رنگ قرمز براشون بسیار زیباست، در صورتی که در جای دیگه از کشور یا دنیا رنگ قرمز اصلا مورد سلیقه کسی نیست. پس باید این سلایق رو در نظر بگیریم، امکانات اون مملکت‌ها رو در نظر بگیریم، برقشون رو در نظر بگیریم. برق مستمر دارن، برق چه میدونم پرنوسان دارن، ضعیف دارن، قوی دارن. خریدار این کالا خانم خانواده است یا آقای خانواده است یا به طور جمعی خرید میکنن، اینها همه باید در تولید یک محصول در نظر گرفته باشه. ماها باید یک پارچگی در سازمان خودمون رو همیشه حفظ بکنیم. هیچ سازمانی بدون یک پارچگی در کل بخش‌های مختلف اون نمیتونه یک سازمان موفقی باشه. ما امروز بیش از 1300 نفر پرسنل در اختیار داریم. 4 دفتر در اقصانقاط مختلف دنیا ما داریم تا بتونیم تامین مواد اولیه بکنیم، توزیع محصول نهایی رو بکنیم، ارائه خدمات بکنیم، رضایتمندی مشتریان رو در کل دنیا رصد بکنیم و از طریق نرم افزارهای کامپیوتری با مشتریانمون در اقصانقاط مختلف سعی کنیم در ارتباط باشیم، از اونها فیدبک بگیریم، از اونها بخوایم که به ما ارائه اطلاعات بدن، رضایتمندی یا عدم رضایتشون رو به ما اعلام کنن و مشکلاتشون رو با ما در میون بذارن که ما بتونیم پاسخگو اونها باشیم. در هر صورت به عنوان یک کارآفرین آرزو دارم که سایر جوانهای مملکت که امروز الحمدلله با وجود دانشگاه‌های مختلفی که در مملکت ایجاد شده و زیرساخت‌هایی که فراهم شده که در زمان ما شاید هیچ کدوم از این زیرساخت‌ها نبودش، بیان پا به میدان بذارن. عرصه تولید عرصه دشواریه ولی عرصه شیرینیه. شما موقعی که میبینید به عنوان یک کارآفرین تعداد کثیری از انسان‌ها در جهت خدمت به کشور، در جهت حفظ سرمایه‌های ملی دارن تلاش می‌کنن، بسیار ارزشمنده. شاید واردات کالا ساده ترین کاری باشه که یک انسان میتونه انجام بده. عزیزان من، جوانای محترم، شما سرمایه های آینده مملکت هستین. ماها طبیعتاً افرادی مثل من یا سایر مدیرانی که در مملکت بنده بهشون ارادت دارن نسل هایی هستیم که دیگه باید از گود تولید یا از گود مدیریت مستقیم خارج بشیم. شاید به عنوان رهبر سازمان هایمون بتونیم در کنار در ایام خاصی بتونیم همراهی بکنیم، اما دیگه سن بازنشستگی همه ما رسیده و نیاز هست که شماها این جایگاه های سخت و دشوار رو با حضور توانای خودتون، با مهارت هایی که انشالله به دست آوردی و یا خواهید آورد، با دانشی که از دانشگاه ها و کسب کردیم و زیر ساختاری که در مملکت هستش، امروز بیاین وارد گود تولید بشین، صحنه تولید و یا صحنه مدیریت های واحد های موجود رو در دست بگیرید و به عنوان یک کارآفرین، به عنوان یک مدیر، خادم این مملکت، خادم این عزیزان باشید. انشالله که ما به روزی برسیم چاهای نفتمون رو دربشون رو ببندیم، هیچ گونه استفاده از نفت جهت تامین هزینه ها یا ارز مملکت نکنیم، انقدر صادرات داشته باشیم که بتونیم ارزآور باشیم، ارزمون مازاد بر نیاز مملکت باشه. کشورهای همسایه ما مثل ترکیه به عنوان مثال، اینا هیچ گونه ماده خامی ندارن که بتونن عرضه کنن، اما جووناشون حتما تلاشای بیش از جوونای ما کردن، یا زیر ساخت هاشون سریعتر فراهم شد که تونستن بیش از صدها میلیارد دلار در سال صادرات کالا داشته باشن و به راحتی بتونن در دنیا عرضه اندام کنن. ما حتما توانایی هامون بیشتره، امکاناتمون بیشتره، زیر ساختامون بیشتره، معادن طبیعی، منابع زیرزمینی اون فراتره. اینها رو باید شماها به کار بگیرید تا انشالله بتونید برای این مملکت افتخار آفرین باشید. در صورت از اینکه به عرایض بنده توجه کردید، کم و کاستیاش هم ببخشید. با تشکر، خداحافظ.
همیشه وقتی میخوای یه راه جدیدی رو شروع کنی، اولین قدم رو که برمیداری از خودت میپرسی یعنی چقدر راهه؟ کی میرسم؟ و بعد راه میفتی و بالاخره هم به مقصد میرسی. برای اینکه خستگی راه یادت بره و بتونی همچنان پیش بری، به مقصد که رسیدی یادت نره، یه لحظه برگرد، پشت سرتو نگاه کن و از این که رسیدی خدا رو شکر کن و به خودت خدا قوت بگو. همچنان در حال گفتگو هستیم با آقای افشین خانی، کارشناس توانای خودمون، در برنامه آموزش صادرات در خصوص شرایط تجاری بین المللی و اینکوترمز ها. در رابطه با شرایط هزینه ها صحبت کردیم که حمل و نقل ها به چه صورت میشه برای صادرکننده و فروشنده. بسته بندی و بازرسی کالا اینجا چه بخشی از هزینه ها رو شامل میشه؟ آیا در اینکوترمز 2010 مواد و قوانینی وجود داره که به عهده خریدار باشه یا فروشنده؟
بله، خدمت شما عرض کنم که قبل از اینکه من به این موضوع بپردازم که کجاها بسته بندی به عهده فروشنده است، کجاها به عهده خریدار یا بازرسی و همچنین، بله، من دو نکته رو عرض کنم. یک نکته راجع به بسته بندی. اول از اینکه در اینکوترمز بسته بندی برخلاف اون تصوری که دوستان دارند به طور کامل به عهده فروشنده گذاشته نشده. بسته بندی اگر به اون معنایی که بسته بندی عرف اون کالا هست یا بسته بندی که معمولا در صادرات اون کالا به کار گرفته میشه، بله، این هزینش به عهده فروشنده است. اما اگر خریدار بسته بندی خاصی مد نظرش باشه، مثلا میگه من یک بسته بندی صادراتی میخوام با این شرایط، یا یک بسته‌بندی میخوام با این شرایط، محکم باشد، فلان باشد و و و نمیدونم ضد آب باشد در مقابل رطوبت هوا، جاذبه رطوبت، مواردی که خارج از عرف اون کالا هست یا مد نظر خود خریدار هست برای بازاریابی بهتر در حوزه تجارت خودش، اینها هزینه هاش توافقیه و بایستی قاعدتا توسط خریدار تامین بشود. اشاره ایم که خدمت شما عرض کنم که در اینکوترمز 2010 شده هست به همین موضوع، یعنی بسته‌بندی عرف کالا. و جالب یه خدمتون عرض کنم که راجع به بارچینی کالا در اینکوترمز 2010،
بله،
در کانتینر هیچ اشاره‌ای نشده. یعنی اگر من توصیه‌ام به دوستانمون در حوزه تجارت خارجی این هست که چنانچه قرار است کالا با کانتینر ارسال بشه یا کالایی رو به صورت کانتینری خرید کنن، حتما به نحوه بارچینی و چیدمان اون به عنوان شرط متمم در اینکوترمز 2010 اشاره بکنن و اون رو به عنوان یک موضوع اضافه بنمایند.
خب،
اما در خصوص اینکه بسته‌بندی کلا هزینه‌اش به عهده چه کسی است، در کدوم ترم‌ها به عهده فروشنده، در کدوم ترم‌ها به عهده خریدار، من خدمت شما عرض کنم با یک جمله که در تمامی ترم‌های 11 گانه اینکوترمز 2010 که محضر شنوندگان عزیز اشاره کردیم، بسته‌بندی کالا در حد عرف به عهده فروشنده خواهد بود. هیچ استثنایی نداریم جایی که بسته‌بندی به عهده خریدار باشد، مگر اینکه خریدار بسته‌بندی خاصی مد نظرش باشد که بایستی با فروشنده به توافق برسند، اگر نیاز بود بایستی مواد تفاوت اون هزینه رو پرداخت کنند.
بله.
منتها در خصوص بحث بازرسی کالا این قضایه یک مقدار متفاوت تر هست. ببینید، عموما صادر کننده ها وظیفه‌ای در قبال بازرسی ندارند. بازرسی رو چه کسی درخواست میکنه؟ خریدار. چون خریدار درخواست میکند، برای اینکه به لحاظ کمی و کیفی و نوع بسته‌بندی اطمینان خاطر حاصل کند، بنابراین هزینش هم به عهده خود خریدار خواهد بود.
بله.
ما میتونیم این جمله رو به این صورت بگیم که در تمام ترمها هزینه های بازرسی به عهده خریدار خواهد بود، مگر اینکه بازرسی به درخواست و اجبار کشور فروشنده باشد.
بله.
برخی از کشورها برای اینکه برند تجاری کشور در اون کالا حفظ بشه یا لطمه‌ای به حوزه تجارت خارجی و برند ملی اون کشور وارد نشه، برای برخی از کالاهای صادراتی یک سری محدودیت‌هایی گذاشتن. من جمله این که اگر قرار شد این کالا صادر بشود، حتما بایستی دارای استاندارد شماره فلان یا استاندارد فلان را پاس کند.
بله.
این بسته‌بندی هایی که به اصرار و اجبار کشور صادر کننده است به عنوان تشریفات صدور شناخته میشه و هزینش به عهده فروشنده است، به جز ترم اکس ورک. چون در ترم اکس ورک تحویل در محل کار یا انبار فروشنده صورت میگیره و اصولا فروشنده وظیفه‌ای در قبال تشریفات صدور ندارد، بنابراین حتی اگر درخواست گواهی بازرسی به اجبار کشور صادر کننده باشد، باز هزینش به عهده خریدار خواهد بود و فروشنده در اینجا وظیفه ای نداره. پس اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم و نتیجه گیری کنیم، میتونیم بگیم که در حوزه بازرسی کالا، چنانچه بازرسی بنا به درخواست خریدار و کشور خریدار باشد، هزینه ها به عهده خریدار خواهد بود. در غیر این صورت، بجز ترم اکس ورک، اگر بازرسی ناشی از اجبار کشور صادر کننده باشه، هزینه اون به عهده فروشنده خواهد بود.
بسیار عالی. در حوزه صادرات در تمامی امور میبینید که بخش مالیات بر ارزش افزوده مطرحه. این مالیات بر عهده چه کسیه؟ فروشنده، صادر کننده یا خریداره؟
خدمت شما عرض کنم که مالیات بر ارزش افزوده عموماً بر روی کالاهای وارداتی اخذ میشه.
بله.
و اغلب کشورها برای کالاهای صادراتیشون مالیات وضع نمی‌کنند، مگر اینکه کالا جزو کالاهایی باشد که سیاستگذاری اون دولت و کشور به گونه‌ای باشه که این کالا به میزان زیادی صادرات نشود یا اگر قرار است صادر بشود تحت شرایط خاصی صادر بشه.
بله.
اما مالیات بر ارزش افزوده عموماً بر روی کالاهای وارداتی اخذ میشه که با توجه به شروط این کترمز 2010 میتونم این رو خدمتون عرض کنم که در هیچ کدوم از این شروطی که اشاره شد اصطلاحات 11 گانه به جز شرط DDP فروشنده وظیفه در قبال مالیات بر ارزش افزوده ندارد. یعنی در اصطلاحاتی که مختص به حمل دریایی هست، مالیات بر ارزش افزوده کماکان به عهده خریداره، و در اصطلاحاتی هم که در هر نوع روش هم مورد استفاده قرار میگیره، اون 7 شرط، 6 شرط به عهده خریداره و در شرط DDP که فروشنده بیشتری مسئولیت و ریسک رو داره، مالیات بر عهده فروشنده خواهد بود، مگر اینکه باز اونجا میتونه توافق دیگری صورت بگیره و VAT یا مالیات بر ارزش افزوده رو به عهده خریدار
قرار بده. بله، متشکر. این برنامه آموزش صادرات بود که تقدیم حضورتون شد در رادیو اقتصاد و سپاس از حضورتون آقای افشین خانی، کارشناس عالی بازرگانی و مدرس مهارت‌های بازرگانی خارجی و فروش تجاری. به پایان برنامه این هفته آموزش صادرات رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و همه شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
از طریق امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده برنامه های بخش اول هستید و حالا نوبت پخش برنامه عیاره.
برای همه دعوتنامه می فرستد، برای هر که ذره امیدی در اوست، می خواهد همه را از عشق نصیبی باشد، می خواهد عیار دل همه را بسنجد، نه به نان و نه به نام، به دل.
عیار بسم الله الرحمن الرحیم و هو الفتاح العلیم. بسم الله النور، بسم الله نور علی نور. سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که حالتون خوب باشه، روزگار بر وفق مرادتون باشه، انشالله که امروز تا این لحظه بهتون خوش گذشته باشه و ساعت پیش رو ساعتی باشه پر از کامیابی و موفقیت برای همه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. در خدمت شما گرامیان هستیم و در محضر حضرت آتالاسان و المسلم جای پور موسوی. آجا سلام علیکم.
سلام علیکم.
وقتون بخیر باشه. سلامت باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم مجددن عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و خوب رادیو اقتصاد.
زنده باشین انشاءالله. حالا پور موسوی، شرایط معاملات چی هست؟ اصلا کلا شرایط اساسی صحت معاملات چیه؟
بله، ما در مورد معاملات بعضی وقتا یک معامله درست حسابیه و اسلام او رو امضا میکنه و یک معامله هستش که معامله باطله. منظور از شرایط اساسی صحت معاملات یک سری ویژگی هاییست که باید طرفین داشته باشن که در جای خودش هم هر کدوم از اینها رو باید مورد بررسی قرار داد. یکی از اون موارد قصد طرفینه که من در جلسه گذشته اشاره کردم که انشاءالله یه مقداری بیشتر این مسئله رو باز بکنیم. یکی از شرایط اساسی صحت معامله قصد طرفین و رضایت اونهاست. منظور از قصد و رضای طرفین در حین انجام معامله اینه که اونها برای انعقاد و شکل گیری قرارداد یک اراده ای سالمی رو داشته باشن و همچنین یک رضایتمندی رو از اون بی و معامله داشته باشن و همچنین در یک محیطی باشن به دور از تهدید. گاهی وقتا تهدید میکنن، گاهی وقتا زوره، گاهی وقتا فشاره، گاهی وقتا اجباره. اینها میتونه به اصل معامله لطمه وارد بکنه. پس ما وقتی که میگیم قصد طرفین و رضایت اونها اینه که در حین انجام معامله باید ارادهشون سالم باشه و همچنین رضایت بر این کار داشته باشن، محیط هم خدای نکرده محیط اجبار و محیط فشار و زور نباشه. البته ما در مورد همین دو واژه قصد و رضا از نظر حقوقی با هم یه تفاوت‌هایی رو می‌بینیم و باید به ترتیب و پشت سر هم محقق بشن تا موجب اعتبار و صحت یک معامله بشن. منظور از رضایی که ما می‌گیم تمایلی است که پس از سنجش سود و زیان ناشی از بستن قرارداد در فرد ایجاد میشه و مراد از قصد هم همون تصمیمی است که شخص پس از رضایت به انجام معامله میگیره و به بستن قراردادی منجر میشه. در واقع میشه گفت که رضا، اون رضایتی رو که ما میگیم در صحت مؤثر هستش، به مرحله تصمیم گیریه. معمولا رضایت رو به مرحله تصمیم گیری مرتبط میکنن و قصد به مرحله اجرا، که در هیچ کدام از این دو مرحله نیز نباید کسی فردی رو مجبور به انجام کاری کرده باشه. علاوه بر قصد و رضا، افرادی که وارد یه معامله میشن باید دارای عقل و اختیار هم باشن. پس در اینجا هم باز نتیجه میگیریم در بیع معامله در کنار این رضایت، در کنار این قصد، باید از یک سلامت چی عقلی هم برخوردار باشن. اینی که معامله و بیع با انسانهای مجنون و دیوانه باطله، یا گاهی موارد میگن معامله هستش با افراد بچه هم باطله، چون بچه ممکنه اون درایت اقتصادی رو نداشته باشه.
سن مشخصی هم معلوم شده برای معامله؟
معمولا میگن تا 18 سال. آره معمولا تا 18 سال رو میگن. البته حالا افراد با توجه به تمامندیشون فرق میکنه، اما معمول همون 18 سال هستش. حتی ما داریم در اسلام که گاهی وقتا بچه ها رو چون میخوان وارد به این میدان بشن، اونها رو وادار کنن به خرید و فروش، ولی خودشون در کنارشون باشن، تصمیم گیری خودشون باشن، اما بگذارن کارها رو اونها انجام بدن. حالا مثلا گاهی وقتا یه چکی پاس میشه در کنارش باشن، یه خرید و فروش که انجام میدن اونها هم در کنارش باشن. اینا برای همین، همش برای همینه که جلوی ضرر گرفته بشه، خدا نکرده. یا گاهی وقتا انسان‌ها سفیه هستند، گاهی موارد سفیه هستند. چه کنیم که حالا در همین زمینه ما یه حدیث و روایتی رو دیدم خیلی بسیار زیبا بود از آقا و مولامون پیامبر بزرگوار اسلام، که میفرمودن مردم به ابوذر غفاری فرمودن که مردم معمولا عاقل دنیا هستن و سفیه آخرت هستن. حالا اینو من عرض بکنم خوبه، حالا رسیدیم به بحث همین عقل و در هر صورت تعقل در بیع و معامله. فرازی رو داریم در حدیث ابوذر که آقا و مولا پیامبر بزرگوارستان به ابوذر فرمود: لا یصیب الرجل حقیقت الایمان حتی یرى الناس کلهم حمقاء فی دینهم و عقلاء فی دنیاهم. ای ابوذر، مردی و فردی به حقیقت ایمان نمیرسد مگر اینکه چی؟ مردم را عاقل دنیا ببینه. و مردم رو در بعضی از جاها اومده سفها فی دینهم، مردم رو سفها در دینشون ببینه. معمولا مردم همینن دیگه، مردم کره زمین میبینیم که مردم بنده دنیا هستن، همونطوری که امام حسین علیه السلام فرمود اکثر الناس عبید الدنیا و دین لائق علی السنتهم، دین دغدغه زبون اونها هست. اینه که این حدیث خیلی عجیبه ها، فرمود ابوذر به حقیقت ایمان، در بعضی از جاها به خود ابوذر خطاب کرد، لا توسیبه اومده است، ولی در این روایت میگه لا یوسیب، به حقیقت ایمان نمیرسیم مگر اینکه مردم رو عاقل دنیا ببینی. ولی چی؟ ولی سفیه در آخرت ببینی، سفیه در آخرت. حالا عرضم اینه که گاهی موارد ما در این شرایطی که عرض کردیم، قصد طرفان و رضایت اونها، این مسئله خیلی حائز اهمیت هستش که باید هم رضایت نسبت به این مسئله داشته باشن و هم این که از روی اجبار یا تهدید و در یک محیط ناآرامی نباشه. دومین ویژگی هایی که یا از اون شرایط اساسی بیع و معامله اهلیت. اهلیت یعنی چی؟ یعنی شایستگی این کار رو داشته باشن، شایستگی این کار، که حالا ما باید همین قسمت رو تو این قسمت بیان میکردیم، مسئله جنون کرس کردیم، یا بچه ها نمیتونن وارد میدان بشن چون کلا سرشون میره، آیا اهلیت و شایستگی برای این عقد و بیع رو دارن یا ندارن؟ که حالا در این زمینه اهلیت رو میگن که شایستگیست که انسان برای دارا شدن حق و اعمال آن پیدا میکنه. تو این زمینم حقوق از جنبه‌های حقوقی و قانون مدنی هم بحث مفصلی رو در این زمینه داشته. مثلا میگه که در صورتی طرفین معاملن، در صورتی اهل محسوب میشن که بالغ، عاقل و رشید باشن. پس کسی که میخواد وارد میدان تجارت بشه، وارد عقد بشه، وارد بیع و معامله بشه، باید این شایستگی هم رو داشته باشه. شایستگی اینه که بالغ باشه. حالا بالغ رو سن رشدی که در ایران برای انجام معاملات و تصرف در امور مالی همونطوری که عرض کردم بیان کردن 18 سال تمام میدونن. اهلیت هم به این دو صورت چی داشته باشه. بحث اهلیت هم بحث باز دامنه‌داری هستش که در جای خودش باز باید مورد بررسی قرار بگیره، که حالا همون که شاخصش همینه که رشید باشه، عاقل باشه و بالغ باشه رو مد نظر بگیریم کفایت میکنه. نکته دیگری رو که ما میتونیم در این زمینه اشاره بکنیم، مسئله مشروعیت جهت معاملم هست. جهت انگیزه قبل از معامله است که معامله کننده بر اثر آن حاضر به انجام معامله میشه و برخلاف علتی که در تمامی معاملات هم نوع یکسان است، جهت در معاملات متفاوت است. مثلا عرض میکنیم برای مثال شخصی خانه رو برای تبدیل به احسن میفروشه، دیگری برای تبدیل آن به دفتر تجاری، سومی برای تهیه پول درمان و غیره. در همه این موارد علت از معامله یکی بوده که همون کسب پول است، اما جهت‌های آن چی متفاوته. این جهت‌ها در بیع و معامله خیلی مؤثره که جهت هم باید مشروع باشه. جهت باید مشروع باشه. مثلا عذر میخوام، اگر تو بدونی که این خونه که میفروشی مثلا قرار است اینجا رو شراب فروشی بکنه، خب این نمیتونه مشروعیت پیدا بکنه و این به اصل معامله میتونه لطمه وارد بکنه و در صحت معامله هم معامله ما رو دچار شک و تردید یا موجب بطلان معامله میشه. مگر اینکه حالا اینکه انسان ندونه که این جهت معامله برای چه کاریه، کاری نداره به مسئله، میگه من میفروشم برای این مسئله، برای اینکه تو این خونه شما زندگی بکنید. ولی حالا خودش رفت مثلا کار دیگه گذاشت که در اسلام اجازه ندادن یا رضایت ندادن، اون دیگه مسئله جداست و مشکل برای معامله ایجاد نمیکنه. ما مجموعا میتونیم بگیم که اون چرا که اون شرایطی رو که ما در بی و در خرید و فروش داریم، پس یکیش قصد طرفینه و رضایت اونهاست، دوم اهلیت شایستگی طرفینه و چهارم مشروعیت جهت معامله است. آقا شما انگور رو مثلا برای چی میفروشی؟ برای اینکه نساجی رو بالله برای شراب بکنه؟ خب این جهت جهت مشروعی نیست. یا مثلا خانه رو که میفروشی، ماشین رو میفروشی برای چی؟ برای اینکه قاچاق بار بکنه. اگر بدونی برای این کار هستش، باز مسئله مشکل ایجاد میکنه. جهت معامله باید در اسلام تجویز شده باشه، اشکال نداشته باشه. و همچنین موضوع معین مورد معامله هست. موضوع معین مال یا عملی که مورد انتقال یا تعهد ناشی از معامله قرار میگیره، مورد معامله نامیده میشه. همون حالا مبی رو میخوای بگی یا منفعتیست، مالیست، بدیهیه که در صورتی که معامله موردی نداشته باشه اون مورد باطله.
بله.
مورد معامله ممکن است مال باشه که متعهد تسلیم آن را تعهد میکنه، مثل بیع نسیه، فروش اقساطی موضوع، بعضی وقتا اشاره شده فروش اقساطی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا را عرض میکنیم، که در این صورت تعهد بانک تسلیم و انتقال اموال به مشتری هستش. گاه مورد معامله انجام یه عمل خاصی است، مثلا حالا مخصوصا امروز ما، مثل گارانتی های سرویس خودرو در شرکت های خودروسازی. همچنین مورد معامله میتونه ترک عمل خاصی باشه، مثل ندادن اطلاعات وسیله خریداری شده به رقبای فروشنده. پس ما باید موضوع معینی هم رو داشته باشیم، باید مشخص کنیم در معامله در رابطه با چه موضوعی ما داریم معامله میکنیم، اینم باید مشخص بشه. این چهار مورد از اس و اساس یک معامله صحیح و یک معامله هستش که اسلام تجویز کرده. بس داشته باشیم، رضایت هم داشته باشیم، اهلیت برای این کار هم باشه و همچنین موضوع هم باید معین بشه، مورد معامله چیه. و چهارم مشروعیت جهت معامله هم که عرض کردیم و بس کردیم، اینم رو باید دارا باشه.
بله. خیلی متشکرم از آقای پورموسوی عزیز بزرگوار. اگر که صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه که شما رو به خدای منان می‌سپاریم تا فردا.
ممنون میشم، التماس دعا.
بالله من الشیطان